رسیدن به این هدف باید دماغ رفاه یعنی 18 درجه را رعایت کنیم. پس از پایان ساعت کاری سیستم گرمایش را خاموش کنیم. با هم برای عبور از زمستان و حفظ سرمایه های ایران.
شخص ثالث ماشین تموم شده و جریمه دیرکرد داری؟ بهترین فرصت برای تمدید بیمه با اسکی همین الانه، چون
جریمه دیرکرد تمدید بیمه شخص ثالث در اسکی برای مدت محدود صفر شد.
زمانو از دست نده، بدون پرداخت جریمه بیمه شخص ثالث رو با اسکی قسطی بخر. چی از این بهتر؟ خرید قسطی بیمه بدون پرداخت جریمه، اسکی.
İran benim canım de, damarımdaki akan kanım de, sevdiğim ülkemin yolunda can ver. Radyo Cevan, İrani Cevan'ın sesi.
Şöhretlidir bahçelerin, çiçekli güllü baharın, yamyaşıldır bahçelerin, yaşa yaşa güzel ruhu, bir cennetti her bucağın, üzüm bağın, alma bağın, sen. Sönmesin vehdet ocağın, yaşa güzel ruhu, bir cennettir her bucağın, üzüm bağın, alma bağın, sönmesin vehdet ocağın, yaşa yaşa güzel ruhu, yaşa yaşa güzel ruhu.
Radyo Cevap.
سفید سرخ.
به نام خدای بخشنده و مهربان، مردم شریف، نجیب و بزرگوار ایران، درود بر شما، خوش آمدید به این برنامه از سبز سفید سرخ. اینجا شبکه رادیویی جوان هست و ما در قالب برنامه سبز سفید سرخ می‌خوایم بسیار هلوش 45 دقیقه با شما همراه باشیم و بحث این برنامه رو پی بگیریم. در سبز سفید سرخ مباحث مختلف رو که دغدغه بروز جامعه هست، چه در بیان مخاطبان عام اون مطلب و چه در بین مخاطبان خاص مطلوب و مطلب، رو با هم به اشتراک میذاریم از طریق گفتگو با کارشناسان صاحب نظر در اون حوزه و سعی میکنیم افق پیش رومون رو روشن بکنیم از طریق نوری که تابیده میشه در خلال این گفتگو و راه‌ها و مسیرهایی که روشن میشه. همراه ما باشید. یه 45 دقیقه در این برنامه سبز سفید سرخ میخواییم راجع به یک مطلب مهم با هم صحبت میکنیم.
دغدغه های روز جوانان، بودن و نبودن های فرهنگی، چراهای سیاسی و چگونگی های اجتماعی، بایدها و نبایدهای اقتصادی، پاسخ به سوالات شما، 30881
سبز سفید سرخ.
عرض دارم خدمتتون، عرض فراوان، هم از نوع عین دارش هم از نوع الف دارش. بله، میخواییم راجع به مقوله عرض صحبت بکنیم. بحث‌های مختلفی راجبش در جامعه مطرحه، عرض تک نرخی، عرض نمیدونم چند نرخی، عرض نیمایی، رانت‌های ارزی، نمیدونم برنگرداندن دلار صادر کننده و و و هزار و یک مطلب دیگه. اما محمدرضا واعظ بزرگوار، پژوهشگر اقتصادی، مهمان این قسمت از برنامه سبزفید سرخ هستن. می‌خوایم راجع به این مسائل با هم صحبت بکنیم. سلام آقای واعظ.
سلام و عرض احترام خدمت مخاطبین محترم برنامه و شما مجری گرامی.
بزرگوارید. آقا بیاین اینجا شروع بکنیم که اصلا مگه ارز گرفتار بود که آزاد شده و این آزادسازی اصلا یعنی چه و چه به قول معروف مزیت‌هایی داره و آیا معایبی هم داره؟
توی سیاست‌گذاری اقتصادی به سیاست‌گذاری ارزی نگاه‌های مختلفی هست بین اقتصاددانان و خب این سیاست‌گذاری ارزی مثل دیگر سیاست‌های اقتصادی، مثل سیاست بودجه، سیاست پولی و دیگر سیاست‌ها، باید جوری تعیین بشه که رشد اقتصادی رو حداکثر بکنه و تورم رو حداقل بکنه. و خب سیاست گذارم توی سالهای گذشته اگر که نگاه بکنیم به این قصد سیاست‌های ارزی مختلفی رو به کار گرفته. ممکن هست حالا به گذشته مراجعه کنیم، از ارز 4200 تومان به یادمون بیاد
بخیر.
بله، و مسئله حذفش و الان 28500 که این روزها درگیره مسائل حذفش و توی افکار عموم بحث‌های زیادی راجبه شده. یه سوال دیگه بین مردم هست، می‌خوایم تثبیت بکنیم یا نرخ رو شناور کنیم، شناور مدیریت شده بکنیم، این نرخ ارز چطور مشخص بشه توی بازار؟ این نگاه‌های مختلف رو که داریم، ولی باید به شرایط ایران هم نگاه کنیم. شرایط ایران یه شرایط خاصیه، یک شرایط تحریمی. توی شرایط تحریمی ایالات متحده توی این سال‌ها بعد از تحریم‌های ثانویه از ابتدای دهه 90 شمسی کاری که کرد اومد چرخه تصفیه ارزی کشور و که به واسطه اون تجارت خارجی ایران انجام می‌شد رو تحت فشار گذاشت.
بله.
و خب این برای ما که یک کشور نفتی بودیم کل دهه 80 حدود 200 میلیارد دلار فقط ارز پاشی کردیم تا نرخ رو ثابت نگه داریم، این شوک خیلی بزرگی بود که توی خاطر همه مردم هست و اون مسائل. و بعدم خب بعد از خروج آمریکا از برجام. پس وقتی میخوایم راجع به سیاست گذاری ارزی در ایران صحبت کنیم، متفاوت هست با دیگر جای دنیا تا حدی و این رو خب باید در نظر بگیر. بریم سر مسئله حالا ارز 28500 و اتفاقی که افتاد و حالا تالار دوم که نرخ بازار رسمی به بازار آزاد همین نزدیکتر شد و حالا تقریبا دیگه در لبه هم دیگه قرار داره.
قبل از اینکه وارد تالار دوم بشیم، ما علیرضا یه تعریفی از ارز ترجیحی هم به ما و شنونده ها بده و بگو کجای این داستانی که تا الان شما گفتی قرار بگیره.
ما توی این سال‌ها خواستیم از طریق ارز ترجیحی سفره مردم رو محافظت کنیم از تورم. حالا این ارز ترجیحی چیه؟ ما وارد کالاهای اساسی، ما
مربوط به کالاهای اساسی،
بله بله، و خود دارو، کالاهای اساسی توی 4200 به گفتیم به همه کالاها اینو میدیم، ولی خب توی این چند سال گذشته تو بحث کالاهای اساسی و دارو خاص اینا خب خیلیش وارداتی مواد اولیه‌اش. مثلا مرغی که الان سر سفره هر ایرانی میاد و 70% مواد اولیه‌اش، ذرتش، کنسانترش و اینها، بله دقیقاً اینها از خارج وارد میشه و حالا این هم باید سرش بحث کنیم که توی امنیت غذایی خیلی مهم میشه. خب دولت ها اومدن گفتن ما برای اینکه سفره مردم رو حفظ کنیم میایم یک ارزی رو با رقم پایین تر از بازار رسمی حتی به وارد کننده ها میدیم تا این رو بتونیم قیمتش رو بیاریم پایین، قیمت کالای اساسی رو بیاریم پایین و مردم رو از تورم، سفرهشون، حداقل کالاهای اساسی و داروشون رو محافظت بکنیم. اتفاقی که افتاد چی بود؟ هم توی 4200 ما این رو دیدیم، هم توی 28500 می دیدیم که به طور کامل این به سفره مردم نمیرسه و اون کالاهای اساسی به خاطر هزینه های داخلی مثل هزینه مثلا اجاره، هزینه وام، هزینه نیروی کار، حمل و نقل، دقیقاً اینها افزایش خودش رو داره. از اون طرف یه اتفاق دیگه ای هم که میفته، اون وارد کننده ای که این رو وارد میکنه به علت اینکه این خیلی تفاوت داره با قیمت بازار حتی رسمی، میاد اون وقتی میخواد واردات کنه گرون ترین قیمتی که میتونه رو اظهار میکنه و از اون طرف حجم تقاضا برای واردات خیلی بیشتر میشه و این یک هزینه ارزی بیشتری روی دست کشور گذاشته. اتفاق گفته همزمان با این خب تحریم ها میخواست فروش نفت ما رو تحت تاثیر بذاره و ما با همین ارز نفتی بوده که اینها رو وارد میکردیم و این تلاقی این دو باعث شده که دولت حالا تصمیمی که گرفت که این ارز رو حذف بکنه.
همینجا یه چیزی متوجه نمیشم. الان تو صحبتات ما عرضو گفتی که به خاطر حمایت از سفره مردم، جلوگیری از نشت زیاد تورم به سفره مردم، بحث کالای اساسی رو تو خیلی از کشورها یا گفتی اصلا یک رویه هستش که بهش در واقع با یه قیمت پایین این کارو در نظر میگیره.
نه، نمیشه گفت توی خیلی از کشورها، کشورها
دقیقاً نکتم این بود. بس وحی منزل نیست، یک در واقع مبحث اقتصادی درست نیست.
اکثر کشورها این کارو نمیکنن.
پس اینکه ما الان اومدیم این جراحی اقتصادی رو به قول بعضی داریم انجام میدیم، میخوایم ارز ترجیحی رو حذف بکنیم، نفسش درسته ها؟
ببین من صحبت بخوام کنم روی این، شاید میشد این رو یک بار انجام نداد و تدریجی انجام داد. ابتدای
یعنی خود کار درسته، مدل اجراشو دارین؟
بله، مدل اجراش به نظر من میتونست خیلی بهتر باشه. ابتدای سال 1404 مجلس توی بودجه به 1404 وقتی میخواست بودجه رو بنویسه گفت که من نرخ کالای اساسی رو میام میکنم 38 تومن، یه سری اقلام رو به تدریج حذف میکنم. اگر این اتفاق می افتاد به نظر من خیلی این شوکی که ناگهانی به سفره مردم وارد شد، این اتفاق این طور نمی افتاد و خب حالا توی یک فضای سیاسی خاصی هم این اتفاق افتاد که شاید قابل تعامل بود و خب می شد این رو بهتر اجراش کرد.
خب بس ما رضا، اونجایی که ما با هدف کمک به مردم در سر سفره هاشون و معیشتشون آمده بودیم این سیاست تزریق ارز یا ارز پاشی رو داشتیم و میگی که خیلی مطلب متقن اقتصادی هم نیست، جایگزینش بس چه هست؟ به هر حال در عالم اقتصاد و مباحث ارزی باید یک جایگزینی باشه دیگه.
توی دنیا وقتی که می‌بینیم حمایت‌های مستقیم اتفاق می‌افته، همین کاری که الان تحت عنوان کالا برگ داره توی کشور ما هم اجرا میشه. خود ایالات متحده، خیلی کشورهای دنیا میان از حالا اقشار ضعیفشون با حمایت‌های مستقیم کالایی حمایت می‌کنن. به نظر من این راهکاری که به کار گرفته شده به نام کالا برگ میتونه راهکار پایداری هم باشه و حالا طبق پژوهش‌هایی هم که انجام شده و حالا قابل استناد هست و معتبره، از این سیاست حذف ارز ترجیحی حدود 70% مردم ایران، یعنی حدود 7 دهک که درآمدی، منتفع خواهند شد. یعنی این چیزی که تحت عنوان کالا برگ بهشون داده میشه در قبال همون قسمتی از کالاهای سبدشون که تحت عنوان ارز ترجیحی حذف شده. این اینجا یک نکته یه ظریفی داره. بعضا خب 50% ما تورم داریم، همه کالاها در حال افزایشه، ما این رو باید در نظر بگیریم. اون بخشی از سفره که فقط به خاطر حذف ارز ترجیحی بوده، معادلش این کالا برگ داده شده.
باز دوباره نکته دارم، سوال زیاد دارم ازت امروز محمد رضا. این که گفتی که اتفاقی است که میفته مثل همین شیوه کالا برگ، اولا چون اعتباری است اثری در تورم نداره؟ به عنوان یک اقتصاددان که اقتصاد رو میدونه به من بگو، یا نه باز به تورم اثر میگذاره؟
اگر که از منابع پایدار مثل مالیات تامین بشه اثر تورم نخواهد.
یعنی فارغ از اینکه مدلش اعتباری باشه یا نقدی، عطف به منبع ممکنه؟
بله بله، منبع خیلی مهمه. که ارزم چی بود؟ ارزم این بود که مردم از حذف سیاست ارز ترجیحی حدود 70%شون زیان رفاهی نمیبینن. چرا؟ چون از طریق کالا برگ این جبران میشه. این نکته مهمیه که باید بهش توجه کرد.
و یه مطلبی هم همین الان اشاره کردی به این که این تورمه رو بخشی از کالاهاست و ما داریم به اونها نگاه میکنیم. آیا این گزاره‌ای که من الان میگم درسته؟ پس باید تصمیم گیران و تصمیم سازان اقتصادی به رشد عددی میزان اون کالا برگ هم توجه داشته باشه؟
بله بله قطعاً. حالا اگر که از این به بعد ارز واردات کالاهای اساسی افزایش پیدا کنه که احتمالش هم هست با توجه به شرایط اقتصادی، چیزی که خود دولتی ها هم گفتن، نرخ کالا برگ، رقم کالا برگ این باید بیشتر بشه با نرخ تورمی که داره.
خب باش، داشتی وارد تالار دوم میشدی، من جلوتو گرفتم اینا رو صحبت کردم.
آره، بریم ببینیم که چه سیاست گذاری ارزی مناسب کشور ماست. وقتی که شما میاید تورم 50% دارید، شما وقتی که تورم 50% دارید، در عرض تقریبا 1 سال و 8 ماه تمام قیمت کالاها به طور میانگین و نسبی در کشور شما 2 برابر شد. اگر که شما بخواید تثبیت ارز در چنین شرایطی انجام بدید چه اتفاق میفته؟ واردات به صرفه تر میشه و صادرات کشور رقابت پذیری خودش رو در بازارهای جهانی از دست میده. و خب در یک کشوری که اساساً درگیر تورم میانگین 40-50% هست، توی سالهای اخیر 40% هست، تثبیت از ارز اساسا امکان پذیر نیست و ما این سال ها این رو هم دیدیم، یعنی اومدیم تا یه جای جلوی این صد رو گرفتیم، فکر کردیم میتونیم تورم رو با این کنترل کنیم، هم تورم رو داشتیم هم صادراتمون کم شده و هم چوب خوردیم و هم پیازو، و این خیلی نکته مهمیه که باید بهش توجه کرد.
و این سیاستی که ما حالا بخوایم ارز ترجیح رو حذف بکنیم به این معقوله که شما گفتی کمک میکنه یا نه؟
خیلی نکته مهمیه این. ما این سالها به علت اینکه ارز ترجیحی میدادیم به واردات کالاهای اساسی، اساسا تولید کننده کشور ما امکان رقابت با واردات ارزان رو نداشته و ما به طور کامل توی کالاهای اساسیمون وابسته شدیم به خارج از کشور. یک نکته مهمی که اینجا مطرح میشه این هست که کانال هایی که ما از طریق اون کالاهای اساسیمون رو وارد میکنیم کانال های معافیت تحریمی آمریکا هست و یک جوری ما دستمون زیر ساتور آمریکا هست توی واردات کالاهای اساسی، و این نکته ایه که شاید اقتصاد سیاسی پشت ارز ترجیحی رو جالب تر بکنه و چقدر این سیاست ارز ترجیحی توی این سالها به کشور ما حتی در عرصه امنیت غذایی ضربه زده و راهکار هم کارشناس ها براش داشتن و توی این سالها بیان کردن که این باید چه اتفاق بیفته تو بحث تسویه ارزی کالاهای اساسی، که حالا اگر فرصت بود توضیحش میدم.
حتما میخوام برم سراغ بحث ارز و ارتباطش با حوزه امنیت غذایی، تامین زنجیره تامین در واقع سالم و درست. رفقا دوستان خوب، شنونده شبکه رادیویی جوان سبسفید سرخ رو دارید دنبال میکنید از طریق این شبکه، با ما بمونید، مباحثمون ادامه داره.
ما دنبال بهانه‌ایم برای ساختن.
ما دنبال عشقیم برای آباد کردن.
ما دنبال یه همقدمیم.
یه همراه. ما دنبال هموطنیم.
برای پا به پای هم رفتن.
به سمت
قله‌ها.
ما فصل مشبعی رو حرکت کردیم، این سر بالایی، این شیب تند رو عبور کردیم، به قله ها نزدیک شدیم. نباید خسته بشیم. به قله ها نزدیک شدیم.
سبز، سفید، سرخ.
اینجا شبکه رادیوی جوان و این برنامه سبز سفید سرخ، با محمد رضا واعظ بزرگوار پژوهشگر اقتصادی داریم صحبت میکنیم. محمد رضا، ارز چند نرخی بودن، ثابت بودن، آزاد بودن و واگذار کردنش به بازار، همه این موارد مطرحه، اما کنار این ما همیشه گفتیم که باید زنجیره تأمینمون در حوزه مواد غذایی سالم باشه، امنیت غذایی برقرار باشه. چه ارتباطی این وسط میبینی و چه راهکارهایی پیشنهاد میدی؟
توی سالهای گذشته واردات کالاهای اساسی در انحصار دو شرکت خاص بوده و خب توی دولت شهید رئیسی هم سعی شد که این انحصار کم تر بشه و خب فکر کنم حالا با تلاش هایی که شد حتی 20% این انحصار کم تر شد. این انحصار از چند جهت خطرناکه، حالا این مرحله اول بحثه. این انحصار از این باب که کل کالاهای اساسی یک کشور 80 میلیونی در اختیار دو نفر و دو شرکت باشه، این مسئله خطرناکیه و باید بهش توجه بشه و خب حالا تلاش هایی هم داره تا جایی که بنده اطلاع دارم میشه تا این مسئله حل بشه. مسئله بعدی که مهمتره بحث تسویه ارزی هست. ما وقتی که کالاهای اساسی رو وارد میکنیم میایم از چه طریقی اینها رو پولش رو میدیم؟ کانالهای معافیت تحریمی آمریکا. و این خب در شرایطی که خیلی تنش بالاتر از این هم شاید بره، نکته ای که داره ممکنه کالاهای اساسی و واردات داروی کشور رو به خطر بندازه.
درست.
و باید برای این فکر راه حلش هم این هست که ما این رو تسویه ارزی از طریق سامانه های مثلا CIPS چین این رو انجام بدیم. سامانه تسویه ارزی چینی، چون کشورهایی هم که ما از اونها واردات کالای اساسی داریم اغلب کشورهایی هستن که توی مثل برزیل، مثل روسیه، کشورهای حوزه قفقاز، اینها کشورهایی هستن که امکان این وجود داره از که بخوایم با
از این کانال استفاده
از این کانال استفاده بکنیم. مسئله بعدی هم که خب توی بخش قبل هم یه اشاره کوچیکی بهش کردم، بحث این بود که واردات ارزان موجب شده که ما اصلا نتونیم توی داخل تولید داشته باشیم. توی سالهای اخیر مثلا دانه روغن یا کلزا تولیدش پا نمی گرفت، چون تقاضا براش چون با قیمت خیلی بالاتری ارائه می شد به مردم، ولی دانه روغنی که از طریق ارز 28500 می اومد یه قیمت یک سومی داشت.
ببخشید حرفتو قطع میکنم، تشویق نمیشن برای واردات در واقع،
برای تولید
عذرخواهی میکنم. میخوام بگم الان این مطلبی که میگی همینه، یعنی اینکه جلوی واردات رو داریم همینو پاسخ
میدیم. دقیقاً، چون ما واردات ارزون انجام میدیم تولید کننده انگیزه ای نداره برای
در واقع همین... تشویق میشه برای واردات.
وارد کننده وارد میکنه و این تولید کننده کشاورز میره چیز دیگه ای تولید میکنه که براش بسرفه و خب از این طریق امنیت غذایی رو بسیار مخاطره آمیز کرده
و این جراحی‌های اقتصادی و اتفاقاتی که برای عرض میفته تو این حوزه میتونه کمک بکنه.
قطعاً کمک کننده هست. فقط نکته‌ای که داره باید توجه کنیم یک عرض ترجیحی جدید متولد نکنیم که بعد از 2 سال دیگه همونطور که مثلا بعد از 3 سال 4200 حذف کردیم 2 سال دیگه هم بخوایم مثلا 120 تومن حذف بکنیم. این نکته‌ایه که باید بهش توجه بشه.
و خیلی ها میگن که وقتی این اتفاق میفته کمک میکنه به اینکه همه چی واقعی تر بشه و اتفاقات تو بازار واقعی بیفته. اینو داشته باش. یه خبری ما از چند وقت قبل بود که بعد از انتصاب در واقع مسئول جدید بانک مرکزی آمدن گفتن که بعد از اینکه آقای فرزین رفت آمدن گفتن که بدون قیمت گذاری دستوری میتونن برن تو صرافی ها ارز رو معامله بکنن. این یعنی چی؟ یعنی اینکه ما رضا قیمت رو بازار داره تعیین میکنه؟
بله، اتفاقی که افتاده بعد از اومدن آقای همتی سیاستی که در نظر گرفته شده بازاری کردن نرخ ارز. به هر حال بانک مرکزی مداخلات سیاست گذاری خودش رو هم قطعا داره. چیزی هم که ما در سیاست های حالا کلی ارزمون داریم بحث شناور مدیریت شده است. یعنی باید بازار قیمت رو تعیین بکنه، دولت با توجه به اون اهدافی که عرض کردم، اهداف رشد اقتصادی و کنترل تورم، با توجه به منابعی که داره این رو کنترل بکنه.
یعنی یه نظارت کلان داره، نه مداخله ریز بریز.
این که بخواد نرخ رو در یه جایی نگه داره این رو نداره قطعا. آره، به اون مسیری که توی اقتصاد کشور به صلاح این رو میبره
و در عالم اقتصاد و مقایسه با کشورهای پیشرفته و توسعه یافته همین اتفاق داره میفته.
بله بله، کشورهای توسعه یافته که اکثرشون اصلا نرخ ارزششون نرخ ارز شناور هست، توی کشورهای در حال توسعه مثل ما با توجه به محدودیت‌های ارزی که کشورها دارن که توی اصطلاح تخصصی میشه بحث تراز پرداخت، دولت‌های مداخلات رو میکنن. بعضی کشورها هم داریم که نرخ ارزششون ثابت هست، مثل عربستان سعودی، مثل کشورهای نفتی حاشیه خلیج فارس.
در واقع نفت داره اون ثباتو نگه میداره.
بله، ولی اتفاقی که میفته و عرض کردم این باعث میشه که صنعت زدایی بشه از کشورشون، کشورشون وارد کننده همه چیزها بشه. حالا ممکنه اقتصاد عربستان سعودی از بیرون خیلی اقتصاد جذابی باشه، ولی به علت همین سیاست ارزی عمق ساخت داخل صنعتشون نداره. یک صنعتی هست که کامل وابسته به خارجه. این خیلی نکته مهمیه. سیاست ارزی اشتباه، تثبیت کلان ارز در سالهای متمادی، آسیبی که میزنه تولید رو توی اون کشور نابود میکنه به معنای واقعی. این تجربه رو ما خودمون در دو برهه داشتیم، یکی برهه سال 50 تا 57 و یکی هم دهه 80 شمسی. اتفاقی که افتاد به علت اینکه ما درآمدهای نفتی سرشار داشتیم و این ارزپاشی رو انجام دادیم، تورم داشتیم همزمان ولی قیمت ارز رو ثابت نگه داشتیم، تولید داخل به شدت ضربه خورد و تولید ضعیف شد و در سالهای بعد این رو خودش رو نشون میده. وقتی با یک تنش ارزی روبرو میشی، یکم قیمت نفت میاد پایین، بله همه اینا خودشون نشون میده و دیگه تولیدی نیست که برای تو ارزآوری داشته باشه و بتونه اقتصادت رو به جلو ببره.
و محمد رضا، آیا با همه این اوصافی که بهش اشاره کردی، این داستان در اختیار بازار قرار دادن ارز و حالا به قول تو یک دخالت‌های خیلی کوچک، آیا کمک میکنه به شفافیت بازارهای مالی و از منظر من امین قاسمی فر مصرف کننده مخاطبی که صبح میرم سر کار و عصر برمیگردم خونه و یک حقوق ثابتی دارم، از اون منظر چه اتفاقی میفته؟
ببینید، ما این سالها اتفاقی که افتاده خواستیم نرخ رو خیلی وقت رو تثبیت کنیم ولی به شکست انجام میده. فکر میکنم برای کلان کشور وقتی که مردم خودشون رو در جایگاه یک ایرانی قرار میدن، اثری که روی زندگیشون داره در بلند مدت مثبت خواهد بود. چرا؟ چون به رشد تولید کمک میکنه و اون چیزی که زندگی ماها رو بهتر میکنه رشد اقتصادی و رشد تولیده. و اتفاق دیگه ای که میفته، خب از هدر رفته منابع ارزی کشور جلوگیری میکنه که با اولین مثلا بحران جهانی مثل بحران کووید، کشور اگر که منابع ارزی نداشته باشه و تو دست صرف تثبیت کورکورانه کرده باشی این منابع رو، به مشکل میخوری و اصلا همین تورم روی سفره مردم میشینه دوباره.
ولی ترازوی شفافیت و پنهانکاری رو به نفع شفافیت
قطعا از هدر رفته منابع کشور، از رسیدن یک سری رانت های خاص به یک سری افراد خاص در شرایط تثبیتی که همه خواهان اون ارز ارزانن، یک امضا در وزارت سمت، یک امضا در بانک مرکزی، میلیون ها دلار رو جابجا میکنه و خب این رانت بزرگیه دیگه.
تا 3-4 دقیقه آینده تو بخش پایانی گفتگو میخوام برسم سراغ آسیب ها و محاسن و بحث رانت و اینا، اما اینجا برای اینکه این بخش رو کامل بکنیم، گفتی که در بلند مدت به نفع صحبت از رشد اقتصادی کردی و شاخص های مختلف اقتصادی، همه اینها درسته، اقتصادم که دیگه علم است و میدونیم که میشه راجع به اینا صحبت کرد، اما راهکار کوتاه مدت چیه که من سفرم و معیشتم انقدر کوچیک نشه یا انقدر در تنگنا قرار نگیرم که من نوعی فداکاری صبر کردن برای اون
آینده بهتر,
آینده بهتر و اون ایده بلند مدت رو داشته باشم. حتما باید یک راهکاری باشه دیگه.
بله قطعا. چیزی که باید اتفاق بیفته مثل همه کشورهای دنیا حمایت مستقیم از دهک‌های پایینه. دهک یک دو سه ای که خب بشه در تحت فشار توی این فضای تورمی و ممکنه یک شوک ارزی. گفتیم بهتر بود که این کار به صورت تدریجی اتفاق میافتاد. وقتی که یک شوکی به سفره مصرف کننده دهک‌های پایین و دهک‌های متوسط وارد میشه و خب این شوک هم یک شوک اجباری بود به خاطر شرایط سیاسی و اقتصادی و اگر اینو ما زودتر انجام داده بودیم به تدریج به این روز دوچار نمی‌شدیم, باید حمایت مستقیم انجام بشه. اتفاقی که باید بیفته و حالا همین کالابرگ دقیق تر بشه بین دهک های مختلف تمایز ایجاد بشه در حمایت شدن, یعنی دهک اول و دوم و سوم گوشتش رو هم ما بیایم مستقیم بهش بدیم.
بله بله پویا و دینامیک باشه این اتفاق.
بله بله این نهیم که حالا چیزی که هست ما این کالابرگ اومدیم به کل 80 میلیون 1 میلیون تومان دادیم به کل 80 میلیون ایرانی, نه این باید به نظر بنده اینطور باشه که متفاوت و خب با توجه به نیاز اون دهک و هزینه های اون دهک این حمایت انجام بشه و به نظر هم مستمرتره هم بهینه‌تره از لحاظ اقتصادی.
خیلی متشکرم ازت محمدرضا واعظ پژوهشگر اقتصادی. دوستان خوب شنونده سبسفیتسور از شبکه رادیویی جوان میشنوید, یه فرصت کوتاه به ما بدید, برمیگردیم عرایض پایانیمون رو با عین راجع به عرض با الف با محمدرضا واعظ ادامه بدید.
ایران به دست من و تو ساخته میشه,
ایران به همت ما سبز میشه,
ایران به حضور ما آباده.
ما برای این سبز و سفید و سرخ, برای پرچم سرنگمون از دل و جون مایه میزنیم.
سبز سفید سرخ,
خیلی ممنونم که همراه هستید با برنامه خودتون سبز سفید سرخ از شبکه رادیوی جوان. داریم راجع به اقتصاد, خاصه راجع به ارز و قیمت‌های اون و داستان حذف ارز تدریجی و همه اونها با هم صحبت می‌کنیم تا اونجایی که وقت باشه. اما ما مرزا یه سوالو صریح پاسخ بده. آنچه که تا حالا وجود داشته قبل از این جراحی اقتصادی و قبل از حذف ارز تدریجی آیا محاسنی برای اقتصاد کشور دارد؟ به صورت کلی یا نه, منظورم ایران نیست, به صورت کلی این اتفاقی جایی بیفتد محاسنی هم داشته که ادامه داده
اصلاحاتی که انجام شده؟
نه نه آنچه که قبلا جاری بوده آیا این حاوی در واقع محاسنی بوده یا حاوی مسکن بوده؟
به نظرم یک مسکنه با ضرر بوده, یعنی یک مسکنی که ما این درد رو به عقب انداختیم و باعث شده که این توده سرطانی بیشتر رشد بکنه و خودش رو گسترده تر بکنه توی بدن اقتصاد کشور.
پس برای این گزاره من هم یک تیکه صحیح یا یک ضربدر غلط بگذار, پس ما لاجرم بودیم و باید این اتفاق میافتاد که این ارز رو حذف بکنه.
بله بله
ما... این ما که میگم یعنی علمای اقتصادی
بله بله سیاستگزار اقتصادی باید این کار رو انجام داد. چه بهتر که این رو از ابتدای سال گذشته یا وسط سال گذشته شروع کرد, ولی همین که امروز این تصمیم رو گرفته قابل ستایشه و باید این رو چیز کرد. حالا دردش رو باید با حمایت کم تر کرد, ولی امیدواریم که در آینده این به بهبود اقتصاد کمک بکنه. چیزی که قبل اتفاق می افتاد, نکته ای که حالا ما شاید می شنویم مثلا این که صادر کننده ها ارز خودشون رو بر نمی گردونه. چرا ارزش رو بر نمی گردونه؟
منتظر بیشتر بشه یعنی قیمته؟
نه نکته ای که هست با هزینه هایی که با اون روبروه, اساسا اگر بخواد اون ارز تثبیتی که از واقعیت دوره, از واقعیت اقتصاد دوره بیاره, اساسا نمیتونه صادرات انجام بده. یعنی ممکنه اگر بخواد با ارز 70 تومان 80 تومان برگردونه اساسا هزینه هاش رو هم پوشش نده, چه به این برسه که بخواد سود بکنه.
این چیزی که میگی شبیه همین دغدغه ایه که توی همین اتفاقات بازار مثلا فروشنده‌ها میگفتن من الان اینو به شما این قیمت میدم خودم نمیتونم برم بخرم جاش بذارم, درسته؟
شبیه به اون بله
موس بخوایم بکنیم برای بله مخاطب عام همچین حالتی داره.
بله بله همچین حالتی داره. صادرکننده ای که هزینه هاش هر روز رو به افزایش, اگر بخواد با ارزی که برای تعادل یک سال پیش اقتصاد اساسا صادرات کشور جمع میشه و این واقعی شدن نرخ کمک میکنه که همین ارز حاصل از صادرات به کشور برگرده و در حد اکثر برگرده. ببینید صادرکننده یک ایرانی که داره توی این شرایط خاص اقتصادی فداکاری میکنه که توی تولید ایستاده و میجنگه, چه علتی داره که نخواد برگردونه؟ وقتی که تو الان نرخ رو به نرخ واقعی نزدیک کردی، خب اون هم طبیعتاً میاد از مبادی رسمی برمیگردونه. اساساً در هم کوتاه مدت و هم بلند مدت اون چیزی که بازار غیر رسمی رو تضعیف میکنه و اون نرخ رسمیه که قابل مدیریت هست رو اعتبار میبخشه، این هست که این نرخ واقعی باشه و عاملان اقتصادی بتونن این رو در نظرشون بگیرن و اکت انجام بدن و حالا فارسیش
واکنش داشته.